الدين فلعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن نسبت بین اسلام و کفر عدم و ملکه است و کافر یعنی کسی که لم یکن مسلمان و ظاهرا مشهور فقها همین نظر رو دارند. با دقتی که در روایات وارده شد و ملاحظه فرمودید ما کفر رو بر حسب این روایات باید به عنوان یک امر وجودی معنا بکنیم. کفر به معنای جهد و به معنای انکاره و کسی که شک داره این مجرد شک عنوان کفر رو نداره، لذا کفر میشه یه امر وجودی، اسلام هم میشه یه امر وجودی. روی فرمایش امام قدس سره اسلام یک عنوان وجودی دارد، کفر یه عنوان عدمی داره، منتها از باب عدم و ملکه است. کافر یعنی من لم یکن مسلمن و من شأنهی ان یکون مسلمان. اما طبق این بیان و طبق این تحقیق اسلام و کفر هر دو می شود امران وجودیان. حالا یا ثالثی هم براش درست بکنیم که همون حالت شک، امران وجودیانی که لهما ثالثون، یا حالا اگر نتونستیم برای ثالث درست بکنیم بالاخره اینها دو تا امر وجودی هست، هم اسلام و هم کفر هر دو امر وجودی هست. اینجا باز دو تا تفصیل در کلمات بزرگان وجود داره. یک تفصیل رو مرحوم آقای خویی قدس سره در جلد سوم تنقیحشون صفحه 62 می‌فرمایند ما بین حدوث اسلام و بقای اسلام تفصیل بدیم. حدوث به این نیاز به اقرار داره، بقا نیاز به اقرار نداره. اگر اسلام بخواد در یک کسی حادث بشود این محتاج به اقراره. اینی که در روایات آمدن اسلام هو الاقرار به توحید و اقرار به رسالت، این برای حدوث اسلامه، اما در بقا نیاز نیست. و شاهدی که میارن است که ولد مسلمان، این کسی که بچه مسلمانه، پدر و مادرش مسلمانه، این وقتی به سن بلوغ میرسه هیچ فقیهی و هیچ کسی نمیگه این الان باید اقرار بکند به شهادت، این اقرار به توحید کنه، اقرار به رسالت بکنه. معلوم میشود که اسلام من حیث البقا نیاز به اقرار به توحید و اقرار به رسالت نداره. و دلیلی که میارن میفرمان سیره قطعیه همینه و لم یسمع من احد من العلماء، که این بچه مسلمان هایی که به سن بلوغ میرسن اینها رو الزام بکنن به این شهادتین. حالا عرض میکنه عبارت ایشون رو بخونه. می‌فرمایند که اگر این بچه مسلمان مادامی که لم ینکر وحدانیت تعالی او رسالت رسول، اگر انکار نکنه، فمسلمون و ان لم یظهر و لم یعتقد بهما، ولو حالا در باطن این کفر رو اظهار نکنه، این کفری که داره اظهار نکنه و در باطن معتقدم نباشه، مدعایشون اینه که یک کسی که ولد علی اسلام و پدر مادرش مسلمانند، خب اینو دیگه کسی نمیاد بگه آقا شما باید اقرار به شهادت این بکنی، این محکوم به اسلامه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که این بیاد رسما خدای نکرده انکار بکنه، به طوری که اگر ما بدانیم که این قلبن هم معتقد نیست، باز نمیتوانیم ما حکم به کفر رو بکنیم. در مورد کفار و این تفسیری که ایشون در اینجا داره میده، یه بیان دیگری هم مرحوم والد ما قدس سر رو دارن و بعد میفرمان که لعل این تفسیر مرحوم آقایی به این بیان برگرده، و اون اینه، بگیم آقا کسی که غیر مسبوق به اسلامه، این اگر بخواد مسلمان بشه باید اقرار به شهادت این بکنه، ولی کسی که مسبوق به اسلامه، این اگر ما بخواییم حکم به کفرش بکنیم، این باید انکار ظاهری بکنه، یعنی ظاهرن و علنن بیاد انکار بکنه، جهل بکنه. روی مبنای امام و مشهور فقها، اگر یک کسی مسلمان بود ثم شک فی الله، ولو این که انکار نکنه، این کافرون خارجون از الاسلام، اما رو این تفسیری که الان ایشون هم دارن بیان میکنن، میفرماین ما بیاییم بگیم آقا کسی که مسبوق به اسلام هست، قبلا مسلمان بوده، این لم یخرج من الاسلام الا الجهود. میگه کافره، بله کافره، بله بله بسیار میگه شوهست، بله اصلا همه ثمرش در همین ظاهر میشه که طبق نظر شریف امام و مشهور فقها، صاحب جواهر کثیری از فقها، اگر کسی برای شبه پیش آمد، من شک فی الله یا شک فی الرساله لیس به مسلمه فهو کافره. بله 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 دیگه احکام کفراتش بار میشه، بله به مجردشه. اصلا این بحثی که داریم مطرح میکنیم بحث مهمیه و همین ثمره رو داره دیگه. ببینید طبق مبنای امام که امام و مشهور فقها گفتیم اسلام و کفر رو نسبتشون رو نسبت ملکه و عدم ملکه میگیرن، یعنی چه؟ یعنی کافر کیه؟ کافر اونی نیست که بیاد خدا رو انکار بکنه، کافر اونیست که اقرار به شهادت این نکرد، اونیست که شک بکنن ولو لم ینکر، اینم کافر. یعنی طبق مبنای امام و مشهور فقها، کافر دو مصداق داره، یه مصداق چون کسیست که شک کرده و انکار نکرده، مصداق دومشون کسیست که شک کرده و انکارم کرده. چی؟ امام استثنا کرده یه خود؟ نه، اینو طبق اون بیانی که از مصباح الفقیه همدانی نقل کردیم مشهور فقها همی رو میگن، به مجرد اینکه شک کرد اینا میگن که این لیس به مسلم، خرج عن الاسلام. حالا ببینید طبق این بیانی که مرحوم والد ما دارن بیان میکنن در همین تفسیر شریعشون، من بخونم این رو، عبارت ایشون رو: المسلم الذي اقر باللسان اذا اريد الحكم بكفره لا يتحقق له طريق غير الجهد والانكار. مسلمان اگر بخواد کافر بشه غیر از جهد و انکار طریقی نداره. فانه مادام لم يجهد یکون و محکوم به اسلام. مادامی که این مسلمان انکار نکرده محکوم به اسلامه. اذ لا یلزم تکرار و اقرار دائما. خب حالا یکی که مسلمان شد که هر روز لازم است اقرار و تکرار کنه. فالطریق المنحصر هو الجهل و اما الكفر غیر المسبوق بالاسلام فلا يتوقف على الجهل. اما کفر غیر مسبوق به اسلام، یعنی یک کسی که از اول مسلمان نبوده ما بخوایم بهش بگیم کافر، یکفی فیه مجرد و عدم الاقرار باللسان، همین که اقرار باللسان نکرده. پس خلاصه این تفصیل چی شد؟ یه انسانی که از اول مشرک بوده، از اول مسلمان نبوده، غیر مسبوق به اسلام، این آدم برای کافر بودنش مجرد شک هم درش کافیه. مجرد عدم اقرار به شهادت هم کافیه. یعنی بگم آقا این آدم چون اقرار به شهادت این نکرده هو کافرون. اما یک کسی که مسبوق به اسلام، مسلمان بوده و اقرار کرده، برای حکم به کفر این دیگه مجرد شک کافی نیست. اگر فهمیدیم یک مسلمانی نعوذ بالله شک کرده هست در خدای تبارک و تعالی، اینا نمیتونه به این کافر. مسلمان اگر بخواد کفر او اثبات بشه ما باید اینجا ببینیم انکارم کرده یا نکرده. پس ببینید یک بیانی مرحوم آقای خویی دارن که میفرماین ما بیاییم بین حدوث اسلام و بقا تفصیل بدیم، بگیم الاسلام هو الاقرار در حدوث اسلامه. یعنی اگر اسلام کسی بخواد ثابت بشود اقرار باید بکنه، اگر این نشد اسلام درش حادث نشده و کافره. اما در بقا اقرار لازم نیست. تکرار اقرار چه در اون کسی که خودش هست بالغه، چه اون کسی که خب ولده مسلمن الانم به بلوغ رسید، تکرار اقرار لازم نیست. چنین کسی اگر ما بخوایم بگیم کافر شده باید جهد بکنه. عرض کردم این رو، این تفصیل مرحوم آقای خویی رو مرحوم والد ما ذکر میکنن در تفصیل شریعه و بعد اشکالم میکنن به ایشون، بعد خودشون این تفصیلی که خوان اختیار بکنن میگن اگر این تفصیل مرحوم آقای خویی به همین بیان ما برگرده اونم دیگه خالی از اشکاله. و ظاهرا همینه، این دوتا تفصیل نیست، یک تفصیله. و خلاصه منطقه یک تفصیل با دو بیان. اینا رو ببینید آقا خیلی خوب دقت کنید در این مباحث علمی. یک تفصیل است با دو بیان. یه بیان همین مرحوم آقای خویی بگه آقا در حدوث اسلام اقرار لازم است، اما برای بقا اقرار لازم نیست. حتی برای بقا اگر بدونیم یک کسی در باطنش هم شک دارد، اما باز به حسب ظاهر محکوم به چیه؟ اسلام. در بقا برای اینکه اسلام از بین برود باید انکار بکنه. تا مادامی که انکار نکرده ولو در قلبش هم شک داشته باشه، ما نمیتونیم حکم به کفرش بکنیم. بیان این است که بین حدوث الاسلام و بقاء الاسلام ما تفصیل بدیم. بیانی که بیان دوم که مرحوم والد ما دارن این است که بگیم آقا بین اون کسی که اول مسلمانه، اگر بخوایم حکم به کفرش بکنیم باید انکار بکنه، مجرد شک کافی نیست، و اون کسی که قبلا مسلمان نبوده، این اگر بخواد مسلمان بشه باید اقرار کنه، اگه اقرار نکنه مسلمان نیست، عنوان کافر رو داره. کسانی که این چنینه عنوان کافر رو دارن. این دو تا بیان برای یک تفصیل.
اگر تفصیل بین مثلا کسی که حکم اسلام هست و بین اینه که مثلا هم موضوعان هم حکمان
رسول من هست،
این تفصیل درست
هست.
در موضوع مثلا حکم اسلام این درست نیست. این تفصیل
چرا؟ تفصیل برای چیه؟ در موضوع این تفصیل
اون شخصی که هم موضوعان هم حکمان رسول من هست اونجا برای حضورت
هست. نه دیگه موضوعان که شما الان ما در بحث موضوعی داریم میگیم، مخواه بینیم آقا به کی میگیم مسلمان، به کی میگیم کافر.
این بچه ها
بله این بچه ها موضوع هم مسلمان. نخیر آجون این بچه ها موضوع هم مسلمان. بچه ای که پدر و مادرش مسلمانه این نه. اما شما میگید بچه مسلمان در حکم مسلمانه؟ نه واقعا مسلمانه، واقعا مسلمان. اینو نگیدی وقت بیرون آقای مقدس اینا واقعا مسلمان هست منطقه چی اینا؟ نه عبدا اینا واقعا مسلمان هست. این موضوعش داری ما مطرح میکنیم. ببینید خلاصه مطلب بازار خوب دقت کنید که ما بخواییم نتیجه گیری کنیم. طبق بیان امام و مشهور که تفصیل ندادن، اگر یک کسی بریم دعوتش میکنیم به اسلام، این قبلا مسلمان نبوده، میگه فعلا من در حال شک هستم، در حال بررسی هستم، طبق بیان امام این کافرم، طبق اون بیانی که ما در تحقیق گفتیم این لیس به مسلمه و لیس به کافره، نه مسلمانه نه کافر، نمیتونیم بشه این کافر. طبق این تفصیل اینا هم باز کافر هم. چرا؟ چون طبق این تفصیل اقرار در حدوث اسلام لازمه، اگه اقرار نباشد عنوان کافر رو دارد. اما از اون طرف یعنی طبق این تفصیلی که مرحوم آقایی و مرحوم والد ما میدن، شک قبل از اقرار موجب کفره و شک بعد از اقرار موجب کفر نیست. اونچه که بعد از اقرار موجب کفر است انکار. خب از همین بیان ما اشکال این تفاصیل روشنه. در ضمن یک تفصیله، چطور میتونیم ما بگیم آقا شک در یه موردی موجب کفره در یه موردی موجب کفر نیست؟ خب اگر شک موجب کفره، مثل امام و مشهور بفرمایید همه جا موجب کفره. اگر استثنا که نمیخوایم بکنیم که، اگر شک موجب کفره، شما یعنی شما مرحوم آلخویی و مرحوم والد ما قدس روما این دو بزرگوار میفرمان اگر شک قبل الاقرار باشد موجب کفره، اما اگر یه مسلمانی اقرار کرده و مسلمان شده بعدش شک کرد، این شک موجب کفر نیست. تا مادامی که بعد از اقرار انکار نکرده کفر او ثابت نیست. همه حرف همینه. چطور شک از بعد چطور شک در یه جا موجب کفره در یه جا موجب کفر نیست؟ این دلیل باورش نداریم. موضوع شنی من بکنم. ببینید شما در ملاک کفر نمیتونید بگید آقا شک که زید موجب کفره، شک که امر موجب کفر نیست. اگر شک موجب کفره، همه جا موجب کفره. بین قبل الاقرار و بعد الاقرار چه فرقی میکنه؟
و ثانیاً این اشکال اول به این دو تفسیر، اشکال دوم این است که اصلا این روایات هیچ قابلیت حمل بر این تفسیر رو نداره. چرا اینا میخوان مثل مرحوم والد ما مرحوم آقای میان آقا توی این روایات داره لا یخرجهو منهو الا الکف و الجهود، لا یخرجهو یعنی اول مسلمان بوده بعد کافر شده، پس جهود ملاک برای کفر است برای اونایی که مسلمان بودن، لا یخرجهو این تعبیر رو داره. یا تو بعضی از روایات دیگه یک تعابیر رو قرینه گرفتن، اما جوابش این است که این خروج از اون حالت موضوعیت نداره. تو این روایات دارن ملاک کفر رو بیان میکنن، اون روایتی که میگوید لا یکفر الا بعد الجهود، ملاک کفر جهده، یعنی شک ملاک کفر نیست، ملاک کفر جهده، چه قبلش اسلام باشه چه نباشه، این خصوصیتی برای مسبوقیت به اسلام وجود نداره. لذا ما نه فرمایش مشهور رو قبول داریم، یعنی به حسب فهم ناقص خودمون، نه این دو تفصیلی که این دو بزرگوار فرمودن، ما این رو عرض میکنیم، میگیم در روایات یه ملاک برای اسلام آمده، یه ملاک برای کفر آمده، هر دوش هم امران وجودیان هم. ببینید اصلا در روایات برای کفر تعبیر به عدمی نشده اصلا، و قرآن رو که شما ببینید، قرآن هم کفر رو حالا نگیم قالبند یا مواردی کفر رو الذین کفروا و کذبوا، کفر رو بعدش تکذیب آورده، یعنی اصلا عمده ملاک انکار بوده، تکذیب بوده. به مجرد شک ما میتونیم بگیم نمیشه از آیات قرآن استفاده کرد. اون آیه سوره ابراهیم چی بود دیروز خوندیم؟
قالوا ان كفرنا بما ارسلتم به
وان لم يشركوا بما ارسلتم به وان لم يشركوا بما ارسلتم به. خب كفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الی. خیلی خوب، وقتی این لفی شک نمیخواد بگه که به مجرد شک اینا کافرن، اینا دو تا ادعا دارن، میگن نسبت به اون چه که شما برای او فرستاده شدی ما کافری، نسبت به اون چه که ما رو دعوت به او میکنید لفی شک. هر دوش وجود داره، نه فقط یکیش وجود داشته باشه، هم کفر آمده هم انکار هم شکه. نسبت بعضی از مصادیقش تعبیر به کفر شده، نسبت بعضی از مصادیقش تعبیر به شک شده. معلوم هم نیست که لفی شکن، شک در اینجا همونطور که زن در قرآن این هم انا الا یظنون عرض شود که به معنای زن در مقابل علم و یقین نیست، این شک هم معلوم است که مراد همین شک 50-50 باشه، بگیم که آقای مراد شک عرفی هم هست، ولی اونجایی هم که شک آمده همین که کفرنا آمده، یعنی کنار جهد هم وجود داره. حالا این خودتون یه کار قرآنی بکنید، بحث خیلی خوبیه این که ملاک کفر در قرآن چیه، در روایات چیه. اصلا خودش یک رساله سطح 3 یا سطح 4 موضوع خوبیست برای رساله، بحث کفر و اسلام فقهی، کفر و اسلام قرآنی، روایی، مذاهب، انظار، فرق، اینا رو همه رو دارید ذکر بکنید. یه بحثیست که الان هم در زمان ما خیلی رایجه و لازم. من در یکی از بحث‌هایی که به واسطه این تکفیری ها در مجلس فقهی داشتم یک نکته ای رو گفتم نکته مهم اینه، ضابطه کفر و ضابطه اسلام هم در فقه شیعه هم در فقه اهل سنت آمده و کسی حق نداره از این ضابطه عدول کنه یا این ضابطه رو تغییر بده. ضابطه این است که ملاک اسلام شهادتینه، ملاک کفر هم انکار همین شهادتینه، تمام. حالا میایم میخونیم آیا انکار معاد موجب کفر هست یا نه، یا اقرار به معاد شرطی در کنار اون دوتا اقرار یا نه، این یک. اقرار به امامت آیا شرطی یا نه، این رو خواهیم خوند. ولی همینه اهل سنت مثل ابن تیمیه کار اینجا رسونده که اگر کسی پاشه از شهرش بخواد بره زیارت پیامبر، به قصد قبر پیامبر بره، هازا شرک و هازا کفر. این دیگه اصلا اونا واقعا بدعت گذار در دینن. یعنی اگر ما خوب دقت بکنیم، بدعت گذاری در دین به نحو کامل مربوط به همین وهابیت و ایناست. اینا انقدر بدعت در دین گذاشتن، یکیش هم همینه. خب دین میگه اسلام شهادتین، کفرم انکار این شهادتین، تمام شد. اگر کسی این شهادتین رو گفت ظاهرا، ولو در قلبش هم قبول نداشته باشه، این محکوم به اسلام. بفرمایید آقای دفاع کنی از ابن تیمیه. خب بفرمایید برای حدیث اخلاقی هم یاد داشتن دیدم آقایون تأکید داشتن من شک فی کفر شاد فهو کافران، امام جواب ندادن. روایت اینه. نه، من شک فی کفر شاد، اتوان خونی رو هست اینجا دیگه. سه بارم من سوالو کردم که من شک فی کفر شاد فهو شاد فهو کافران، میگه سه بارم سوال کردم از امام علیه السلام.
بله، یه
دوباره
دیگه
بنیان کفر الان
اول
درمانه تو
کفره دوام کفره خاطی، حالا اینجا برای جنبشی معید
بشه. هلچی؟ کس؟ کس؟ بل بلوه و شک و شکم، یعنی چهار دست بنام دیگه جنبشه. خب بعد خب ببینید اینا مناشع کفره. ببینید اینا من که خود شک انسان رو به جهل میرسونه. بله؟ نه نه نه، اینا مناشع کفره. اگر بدن اونا مناشع و ریشه های کفره. ببینید گاهی اوقات دیدید که فلان گناه آدم رو به کفر میرسونه. بعضی از گناهان این اثر رو داره که خدای نکرده اگر آدم مرتکب بشه خودش کفر نیست، اما آدم رو به کفر میرسونه. اما الان ما داریم در مورد خود حقیقت شرک و کفر رو داریم بیان میکنیم. من ارسلتم به بله این نالا فیشکی، این همه الان در جواب آقای نوری هست داریم. بله ببینید، نه اولا جواب بدیم که میگه اینا کفرنا اینا فیشکن، یعنی هم جهل دارن هم شک دارن هر دو. نمیگه میدونم، نمیگه فقط ما شاکیم. اینا رو که قرآن داره حکایت میکنه از قولشون، عرض کردم در قرآن هر جا مسئله کفر آمده، هر جا خیلی از جا من در ذهنم تکذیبم کنارش آمده، کفر رو و کذب. اینجا بله، به کسی هم شک میکنم انکار میکنه. اینا هم داره حکایت میکنن، میگن ما به اونچه که شما ارسلتون به کافریم و به اونچه که تدعوننا الی، شما ما رو به آخرت داری دعوت میکنیم و شک داریم. اصلا ممکنه ببینید؟ نه 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 انا به ما ارس انا کفرنا به ما ارسلتون به، خب به ما تدعوننا الی، به ما ارسلتون به یعنی چی؟ به ارسلتون به یعنی چی؟ بله؟ یعنی اینکه خدایی هست، خدا من رو فرستاده، اینم کتاب خداست، ما همه رو کافر. بعید نیست اصلا انا لفی شک فی انا فی شک
من ما تدعوننا الی مربوط به معاد باشه، به این رسول معاد شک داشتن، اما نسبت به خود خدا و نبیرم را اصلا کلش انکار کرده. ولی باز عرض کنم جواب اول این است که عنوان کفر و عنوان شک رو هر دو رو یک جا آوردن. من یه حدیث اخلاقی هم یادداشت کرده بودم بخونم، اما امروز یک سخنرانی هم برام گذاشتن، اگر اجازه بفرمایی با چه حدیث اخلاقی رفت آینده. آقای رسول الله.